الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد
المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء كان الكلام في اشتراط جيب المولد وعدم قبول شهادة ولد الزنا تلخص مما بيناه أنه مقتضى القاعدة التفصيل بين الأشياء الحقيرة اليسيرة وبين الأشياء الكثيرة لدلالة النص المعتبر على ذلك ومخالفة المشهور غير قادح لسند الرواية الصحيحة إلا أن تحرز الشورة العظيمة فلو أحرزنا الشورة العظيمة القدمائية فلا إعراض إهم على أنحاء الرواية المعتبرة ف لا مناص من رفع اليد المدلول له وإلا ما لم تهرز هذه الشهرة العظيمة مقتضى القاعدة تعين هذا التفسير ولكن السيد الخوئي بعد حكمه باعتبار هذه الرواية وبنائه على عدم قادحية الشهرة القدموية في صحة الرواية قال مقتضى القاعدة تعين هذا التفسير بحسب الدليل ولم يعتني بما يشكل يعني من ناحية الشهرة العظيمة ومطلقا لا يقول بقادحية إعراض الشهرة القدمائية في حجية السند من هنا في مقام قال مقتضى القاعدة تعين هذا التفسير في تكملة المنهاج ولكن قال إنما الإشكال في تعيين اليسير يعني التمييز بين اليسير والكثير لأنه ما من شيء إلا وهو يسير بالنسبة لما هو أكثر من بالعكس هذا الإشكال منه غير وارد وذلك لأن اليسير والكثير من العناوين العرفية المحضة العرف يفكك ويميز بين اليسير يعني المال اليسير الحقير وبين مال الكثير وإلا لنسد تحكيم أهل العرف نظر أهل العرف في مثل ذلك من العناوين العرفية المحضة وعلى عيال كون كثير واليسير عنوانا إضافيا لا يمنع أن الرجوع إلى العرف وبالأخرى العرف وإن يرى بين مراتب الكثير تفاوتا بلا شك ولا ريب وإذا بين مراتب اليسير تفاوتا ولكن ذلك لا يمنع أن يقول أهل العرف الجزم فأن في الأموال يعني يقسم الأموال إلى قسمين مال يسير لا يؤبأ به ليس كثيرا في نظر أهل العرف ومال كثير وهذا لا يختصر المقام من هنا أكثر الفقهاء لم يستشكلوا على تحكيم نظر أهل العرف في مثل المقام بمثل هذا الإشكال وعليه فإشكاله غير وارد وبناء على مبناه لابد من أن يلتزمه لتعين هذا التفسير كما سرها به لولا هذا الإشكال ثم في مجهول الحال أيضا هو قال مقتضى القاعدة سقوط كل من العام والخاص بالشبهة المصداقية ولكن له كلام فيما إذا كان عنوان المخصص وجوديا يقول أنه بعد سقوط العام والخاص عن الحجية في شبهات المصداقية، لكن فيما إذا كان الخاص عنوانا وجوديا يجري الاستصحاب الموضوعي من ناحية الموضوع بالاستصحاب عدم، يعني عدم تحقق ذلك العنوان الوجودي، فحينئذ يكون في الحقيقة هذا الاستصحاب منقحا لموضوع دليل العام، فالنتيجة حينئذ قبول شهادة مجهول المالك. هذا الكلام منه متين، لأن الاستصحاب الموضوعي يصلح لأن ينقح موضوع الدليل اللفظي، ولكن في خصوص المقام أو مثل المقام إنما يجري استصحاب العدم الأزلي لن نأتي، ويأتي إن شاء الله في مبحث الاستصحاب أن أدلة الاستصحاب قاصرة عن الشمول لاستصحاب العدم الأزلي، ظاهر نصوص الاستصحاب كلها إنما هو استصحاب العدم النعتي، فبناء على جريان استصحاب العدم الأزلي يتم كلامه في خصوص المقام، فهذا لا يختص بالمقام، وهذا يمكن التفسير بذلك في مطلق موارد الشبهات المصداقية لدليل المخصص. ثم يقول كلام في أن من شرائط الشهادة قبول الشهادة ارتفاع التهمة، يعني تهمة الاتهام لجلب نفع أو دفع ضرر للشاهد، مقتضى القاعدة ومقتضى اطلاقات النصوص عدم قبول شهادتي إلا ما خرج بدلالة النصوص الخاصة، فهذا الكلام يأتي تفسيرا. هذا إجمال الكلام. تفسيري که دو تا مطلب هست در اون بحث قبلی که مونده، خیلی نکته خوبی هست، بعضی از بزرگواران خب تکمیل رو من نگاه نکرده بودم، نگاه کردم به متذکر شدم، خوب اینجا مطرح بشه. یکی این که در اون تفسیری که ما گفتیم، ما به این نتیجه رسیدیم که مقتضای قاعده تعین تفسیر هست، به خاطر اینکه اعراض مشهور قاضی سند نمیدونیم و این سند معتبری هست این روایت، مگر اینکه احراز بکنیم به اینکه شهرتی که مشهوری که به اصطلاح احراز کردن از این روایت شهرت عظیمه باشه، علاوه بر اینکه فرض کردیم و حالا با توجه به اینکه فرد نهایی قبلا نوشته شده، مقصود بعدا نوشته شده و عدم کسی دیگری غیر از ابی حمزه قائل به این تفسیر نشده، و از اینکه فرض کردیم احراز کردیم که این شهرت عظیمه هست، طبق مبنای ما این روایت به احراز مشهور شهرت عظیمه قدماییه، این قاده سند میشد و نمیشه فرض کرد، باید فرض کرد. پس ما اینطور به نتیجه رسیدیم که مقتضا قاعده تعیین تفسیر هست، مگر اینکه شهرت عظیمی قدمایی احراز بشد که احراز کردن از این روایت. مرحوم خویی در تکمیل این تفسیر رو میگه الان قاعده متعین هست، من نگاه نکرده بودم، ایشون میگه متعین هست به خاطر اینکه این روایت معتبره، ایشون هم تصدیق کرده سند این روایت رو، بعد گفته که علی القاعده این تفسیر متعینه، چونشون هم اعراض مشهور رو قاده مجید سند نمیدوند، لیکن فرق نمیذارد بین شهرت عظیمه بین شهرت چی، آقا غیر عظیمه مطلقا قاده نمیدوند به این تفسیر متعین میدوند، منتهی مراتب ایشون یک حرف دیگری دارد و اون حرفش نیست که انما الاشکال در این است که این یسیر و کثیر رو ما بخواییم بشناسیم تمیز بدیم مشکل هست، و لذا فایده در این تفسیر چی آقا نیست، بخاطر این که ما منشه این مال ندا و یسیر به نسب ادامه حقوقه و کثیر به نسب ادامه دونه، این مطلب معلومه از این جهت، و لذایشون میگهد که فایده تفسیر نداره. من عبارتشون رو خدمت شما میخونم، تکمیل را بردم که بخونم کلامیشون رو. از ایشون علی القاعده از جهت اجتهادی و دلیل این تفسیر رو متعین میدونه، فقط میگه این تفسیر فایده ای نداره. خب میدونید شما این اشکال اختصاص به خصوص مقام چی آقا نداره، هر جایی از فروع فقهی که صحبت مثل مال کثیر میگه که اگه در معرض خطر هست و در حالت نماز میتونید بشکنید مثلا فرضاً، یا حتی همون قضیه گناه صغیر و کبیره هم همین مطلب بود دیگه، که اون آقایونی که صغیر و کبیر رو انکار میکردن میگفتن که ما من ذنب صغیر الا هو کبیر بالنسبه الی ما دونه، و ما من ذنب کبیر الا هو صغیر بالنسبه الی ما فوقه، بخاطر همین اصلا انکار میکردن. ما همجا رد کردیم این حرف رو. حالا اینجا فرمایششون اینه، ایشون در صفحه 110 جلد 1 مبانی تکمله، ایشون اینجا بعد از اینکه تصحیح کرده و اون مطلبی که گفته اشکالی نیست در تعیین این تفسیر از هر جهتی، نه از جهت سند روایت و نه از جهت اعراض مشهور گفته اشکال نیست، چون اعراض مشهورشون قاده نمیدونن و سند این روایت هم چی آقا معتبر میدونن. بعد گفته که انما الاشکال من جهت ان الشیء یسیر و کثیر، البته متن عروه هست این متن تکمله علی الظاهر، من اینجا این ظاهرم باید متن عروه رو ترشون شهر داده باشه، حالا این در جلد یک هست و اینجا من الان به چشمم نمیخوره، ولی حالا یادن در متن اینجور اومده که لا تقبل شهادت ولد الزنا مطلقا الا به شیء یسیر الا اشکال. این اشکال ایشون گفته اشکالی نیست در تعیین این تفصیل، لا اشکاله، نه از نایه روایت و نه از نایه اراز مشهور. اراز مشهور که مبنایی هست مال ایشون، بلا فرقه بین عظیم و غیر عظیمه، و روایت هم که خودش اینجا اصلا تصریح کرده و هم بیانی که از کردیم قبلا. ولكن گفت انما الاشكال من جهت ان الشيء اليسير والكثير ليس بهما واقع محفوظ كما تقدم، یعنی واقع محفوظ یعنی یک ضابط معین واقعی داشته باشد که عرف بگه این یسیر است اون کثیر، ما نداریم. بله هما امران اضافیان، فشیء واحد یسیر بالاضافه الى شيء و کثیر بالاضافه الى آخر، هیچ چیز نسبت موافقش به صلاح یسیر نسبت معدونش چیست آقا؟ کثیره. بعد او انه یسیر بالاضافه الى شخص و کثیر بالاضافه الى اشخاص توانگر و مالدار و غنی، مالی در نظر برای اینا یسیره، ولی اشخاص فقیر همه مال برای اینا چیست آقا؟ این کثیره. بعد بله درک که بالاضافه الى آخر او انه یسیر فی مکان او زمان و کثیر فی مکان او زمان آخر، و على ذلك فلا تبقى للتفصيل في قبول شهادته في الشيء اليسير وعدم قبولها في الشيء الكثير فائدتون. این فرمایش ایشونه، ولی این اشکال درست نیست به هیچ وجه، به خاطر اینکه اولا که عمومی ما در نظر بگیریم با قطع نظر از عوارض خاص به اصطلاح حالا یک اضطراری یا مکان خاصی فلان اینا، به طور طبیعی متعارف عرف عام، بعضی از عرف عام رو در نظر بگیریم، خب مال کم رو با مال زیاد با هم دیگه چی آقا؟ فرق میدونن، معلوم روشن وجدانی این هست. منتهی مال زیاد رو هم خب البته که این هست در اموالی که زیاد میدونن خودش مراتب دارد. فرض کنید حالا شما مثال در لغت هم همینطوره، لغت هم همینجوری اومده که یسیر و کثیر فرق گذاشته شده. خب منتهی فرق میدونن، یعنی که مثلا حداقل کثیر رو در نظر میگیرن که اول قاعده خب بینشون مراتب داره الا ماشاءالله به بالا، اونا هم اگه بخواد بگیم در کثیر ما من کثیر این اضافه این کثیر است مادونش و یسیر است نسبت به چی آقا فوقش، اون کثیری کثیر هم بگیری همینجوری، این چه حرفیه؟ در یسیر هم همینطوره، در ذنب کبیر و ذنب صغیر هم قبلا گفتیم این رو، و کلا فقها در این گونه موارد لا یحساس، مثل باب همون دفع خطر مالی باب صلات گفتن میشه نماز رو بشکنه اگه مال عظیم باشد، مال کثیر باشد، مال یسیر باشد نه نمیتونه بشکنه، و موارد زیاده چه مال باشد چه غیر مال یسیر و کثیر، و حتی غیر یسیر و کثیر سایر عناوین اضافی و عرفی، اضافی بودن عنوان مانع از تحدید عرفی چی آقا نمیشد، در عناوین عرفی محضی که شارل لخود نکرده به داخله عرف اضافی بودن عناوین مانع از تحدید عرفی نیست، در این حالی که عناوین اضافی هستن معذاده که عرف مال کثیر رو سوال بکنی واسه تعریف میکند، مال یسیر هم سوال بکنی واسه چی آقا تعریف میکند، وجدان عرفی این رو شاهد هست و میتوند این رو تعریف بکند. خب این روشن. بله نسبت به اشخاص ممکنه بگیم که عرف هم اینجا تحکیم میکنه، حکومت داره اینجا نظر میده، میگه این مال نسبت به این آقا یسیره. خب بگه و اینم ضابطتون اشکال نداره نسبت به افراد که توانگر هستن. خب عرف در اینجا هم چی داشته باشه؟ آقا ضابطه داشته باشه، اینم ضابطه منده باز. خب تشخیص هم به وجدان عرفی باید حاکم تشخیص بده. باز شما من یه حرفی که میزنم دقت نمی کنی اشکال دوباره تکرار بکنی. عرض میکنم که حاکم هم باید تشخیص بده، باید معیار وجدان عرفیش باشد. نس که ندارد که، دلیل شرعی که ندارد که، او هم مثل که اهل من الناس میموند اینجا، هیچ حاکم موضوعیت نداره در اینجا. بله تشخیص با حاکم هست در این قضایا قبولش آمد، ولی که خودش هم باید به وجدان عرفی خودش تشخیص بده. درجه فرمودید اب نداره وجدان عرفی هر کسی، یعنی عرف عام وجدان عرفی هر کسی یعنی چی آقا؟ بس سلام. هرگاه میگیم وجدان عرفی دیگه هر کسی به وجدان عرفی یعنی عرف عام باید نگاه بکند، معنیش عرف عامه دیگه، عرف شخصی خاص خودش نداره که. بله روشن این مطلب. خب یه نکته دومی هم هست، اون نکته دوم این است که آقا
در
بله
شک می‌کنیم که قلیل یسیره یا کثیره. اینجا
بحث اصلی است که کثیر نیست، کثیر بودن خودش یک وصفی است، چون مال بخواد وصل به متصل به کثیر باشه دیگه عمران وجودی است دیگه. اگر شک کردین استصاب عدم بلوغی حد الکثره اتفاق فرمودی. بله کثرت امر چی است؟ آقا وجودیه. این امر یسیر که اصل مال که هست، حالا ولو کم هم باشه یسیر بودن وجدانیه درجه فرمودید. اما اینکه ازداد حتی بلد حد کثره، این خودش چی است؟ آقا اصل عدم بشه. بعد مال که اصل وجودش که مسابقه با یسیر بودنشه، درجه فرمودید این حالا باید زیاد بشه تا به حد چی برسد؟ آقا کثرت برسد. خب این اصل چی است؟ آقا عدم کثرته. این میشه این اصل موضوعی. و الا عرف در این گونه موارد تحکیم میکند دیگه، یعنی تهدید دارد. خلاصه این رو بذاریم کنار. فعل بعدی هم هست راجع مجهول الحال. مجهول الحال رو از کدید طبق قاعده اصولی، خب این داخل در شبه مصداقی دلیل مخصص هست، به خاطر اینکه ادله قبول شهادت مؤمن عدل به عمومها و اطلاقات دلالت کرده که تقبل شهادت کل مؤمن چی آقا؟ عدله. نصوص کتاب سنت این عمومات اطلاقات دلیل خاص اومده شهادت ولد و زنا رو چیکار کرد آقا؟ خارج کرد. خب وقتی شک کنیم کسی ولد و زنا هست یا نه، این شبه مستقیم دلیل مخصصه و حسب قاعده باید عام و خاص از هر دو از حجیت چی میشن آقا؟ ساقط میشن. آیا خودم اینو قبول دارن؟ خب در اینجا همینو میگن، میگن ساقط میشن. اما در جایی که خاص میگن عنوان وجودی باشد، اینجا مقتضای استصحاب این است که این عنوان وجودی که شک داریم در خارج تحقق پیدا کرده یا نه، از عدم تحققش. خود ولد و زنا بودن عنوان وجودی یا خب اون وقت استصحاب میکنیم چی رو؟ عدمش رو. این استصحاب عرض میکنیم که فی الجمله، حالا با قطع نظر از محضور خود این استصحاب خاص، این الان بذاریم کنار، این حرف فی نفسه حرف متینیه. ما قبلا هم گفتیم اصل موضوعی میتوند منقه موضوع دلیل لفظی بوده باشد. وقتی که ما موضوع دلیل لفظی رو شک کردیم که محقق شده یا خیر، اگر استصحاب جاری بشد که بتونه ما رو تعبد بکند به اصطلاح عنوانی، اون وقت اون عنوان به تعبد احراز میشد، چون دلیل استصحاب میگه کنت علی یقین من ذلک، شما در حکم یقین هستید. خب اون وقت استصحاب چی میگه؟ میگه این لیس ولد الزنا. اون وقت دلیل ما چی بوده؟ دلیل ما هم درسته، تغییر خورده، قبوله. دلیل ما بعد از تخصیص چی شده؟ کل مؤمن عدل لیس ولد الزنا شهادت او مقبوله. هر مؤمن عدلی که ولد زنا نباشد شهادتش چی است؟ آقا مقبوله هست. این لیس ولد الزنا رو، این استصحاب ما، استصحاب عدم کون ولد الزنا، استصحاب عدم تحقق زنا و کون ولد الزنا، این استصحاب عدم میاد این لیس ولد الزنا رو تعبدن چیکار میکنه؟ آقا احراز میکنه. وقتی که احراز کرد، اون وقت موضوع دلیل خاص عام که همون مقید است، همون مقیده، بله تقیید کرده، چون در شبه مصداقیه گفتیم هر یک از عام و خاص میشه، آقا عام مقید میشه. موضوع چی بوده؟ کل مؤمن عدل لیس بولد زنا. این لیس بولد زناش هم به اون دو تا جزء اول که به وجدان محرزه، مؤمن عدل، این یکی هم به جزء به وجدان، جزء به چی آقا؟ به اصل احراز میشه. وقتی که احراز شد نتیجه چی میشه؟ تحکیم دلیل عام. نتیجه چی میشه؟ قبول شهادت مجلول‌الحال. این حرف ایشونه، حرف ایشونه. من بخونم این مطلبشون رو. ایشون دارد که در ذیل اون فتوایی که متن هست دارد که و تقبل شهادت و من لم یثبت کونه ولد الزنا و انا له بعد الالسن، که همون در متن تحریر اومده. ایشون دارد که فانه اذا کان واجدند شرایط قبول شهاده من الاداله و غیرها فان ثبت به طریق شرعی که الفراش مثلا انه ولد حلال فهوش به حکم حاکم و ان لم یثبت، اگر ثابت نشد فیکفی فی قبول شهادته العمومات و الاطلاقات فان المخصص عنوان وجودی فیثبت عدمه عند الشک فیه بالاصل. یعنی همونی که گفتم، یعنی عنوان وجودی هست، اگر عنوان عدمی بود نمیتونست استثاب عدم دیگه جاری بکنیم، چون وجودی هست استثاب عدمش جاری میشد. این حرف ما قبول داریم، مطلب درستی تلازه، یک مطلبی است که باید در باب همون در اصول این نکته رو تذکر بدیم که در شبهات مصداقیه دلیل مخصص اگر عنوان وجودی بود استثاب جاری میشد و تنقیح میکند موضوع دلیل عام مخصص رو. ما در مقام دلالت قبول کردیم که در شبه مصداقیه آن مخصص شده، عنوان پیدا کرده، تخصص پیدا کرده. به چی؟ مثل مقام ما کل ما من عدل لیس به ولد زنا، بعد از اینکه تخصیص داد عدل اخراج ولد زنایی رو اینجوری شده. وقتی که این شده، منتها خود این موضوع رو میتونیم ما به این استثاب چکار بکنیم آقا؟ احراز بکنیم. حرف درستیه، ولی اشکال اساسی که بر این حرف وارد هست که در خصوص این فرع ما نیست، ولی اینکه مصداقش هست، ولی اینکه عمومیه. و اگه استثاب عدم ازلی بود مشکل میشد، ما در استثاب عدم ازلی مشکل بکنیم، اشکال بکنیم، میگه آقا نصوص که در باره استثاب وارد شده این اصلا انصراف داره استثاب عدم ازلی. تمام مواردی که در اون نصوص اومده همه از قبیل استثاب عدم جز آقا نفیه، محل اشکاله. اگر اون اشکال رو بپذیریم خب اشکالیه، ولی بنا ان علی اینکه عدم الفرق بین استثاب عدم ازلی به نعتی، این فرمایششون درسته، چون در مقام ما استثاب عدم نعتی جاری نیست. ولی کی بود که این وضع متولد بود که شما یقین داشتید که ولد الحلال که الان استثاب بکنید اون ولد الحلال بودنش رو بچی؟ کی بود که این به اصطلاح متولد بود که یقین داشته بودید به عدم کون و ولد زنا تا اینکه الان بخواد این رو استثاب بکنید؟ استثاب عدم نعتی یعنی دیگه، یعنی این که این موضوع محققه اما متصفا به حاضر بس فی زمان سابق یقینا تو من نستسه بود. اما چون یقینی ما اینجا چی آقا نداریم، از اول شکل اینه که از اول بولده چی آقا ولی زنا دیگه اینه ما بولد اینجور میشد، فلیزا این به اتصابه چی باشد آقا عدم ازلی باشد که این شبه اینجا وارده. این دوتا فرعی بود قبلا که خواستیم که به مرور رد بشیم و آقایونی هم که در رساله می نویسن هرگز نگن که آقا موضوعاتی که بعدا گفتید با قبلی ما اونا رو نوشتیم اینو ننوشتیم، نه نه، این هرچی که بعدا میگیم به اون قبلی باید چی بشه آقا ملحق بشه. بله بازم تاکید میکنم به شما به رساله فقهیه، رساله فقهیه بسیار مهمه، چون قواعد اصولی در این رساله فقهیه کاربرد دارن، اعمال میشن، رد فرع و اصل میشن. مهمه ما توش برای کسانی که حائز امتیازات شدن از قبل تونستن رساله اصولی خوب بنویسن، خوب مال به عالی به اعلی در اصطلاح ما، اینا واقعا برایشون لازم هست که دیگه رساله فقهی هم چی آقا بنویسن. هر دو که باشد نورون علی نوره به نفع خود شخص و بسیار هم بسیار لازم هست، خیلی خوب هست. خب حالا میریم وارد موضوع بعدی ما میشیم.
اینجا در این مشهود
الحال
اصحاب عدم
ولد
الزنا بودن،
اینه
چی
سرد
اصل مصبت در
نمیارد؟ نه عزیز من، ما لیسه به ولد الزنا میخوام، جز موضوع دلیل ما چی بوده؟ آم بگید دیگه، گفتیم دیگه کل مومن عدل چی آقا؟ لیس و ولد زنا. این دیگه مثبت نیست که، لازمه نیست که خودش مستثق لیس و ولد زنا استثاب عدم کنه ولد زنا دیگه روشن. آقا دقت کنید، عرض میکنم خدمت شما که در این موضوع بعدی که ما اتهام باشد، خب این در متن تحریر رو اول ما میخونیم خدمت شما که اینجور اومده که از ثابت ارتفاع تهمه لا مطلقا، یعنی نه اتهام از هر جهت، به خاطر اینکه بعضی از موارد تهمه با اینکه شاهد در مرز اتهام هم هست اما نسل خاص وارد شد بر قبول شهادتش، پس مطلقا نیست، فی الجمله هست. فی الجمله مقصود چی است آقا؟ یعنی الا ما خرج به دلیل چی آقا؟ خاص، لا مطلقا.
خب بل الحاصله من اسباب خاصه، اون خاصه ای که یعنی نفس او رو خارج چی آقا نکرده، و هی امورون منها چی است آقا؟ ان یجر به شهادتی نفعا له، حالا این نفع اینن باشد، منفعتن باشد، حقن باشد، فرقی نمی کنه. ولی هر ستا میشون در این متن الان مثال میزنه، توجه فرمودید. که شریک این برای اولیه، این که شریک فی ما هو شریک کن فی، و اما فی غیرهی فدقبل شهادتو، یعنی مالی که باندیک مشترکن شریک بیاد برای همه مالی که مشترک شهادت بده قبول چی آقا؟ نیست، چون با شهادت برای اصل مطلب اون مال این مال خودش که سهم خودش هم اثبات میشه دیگه، روشن دیگه، واضحه. اما فی غیر این مال حالا شریکشه، بله میخواد به نفع شهادت بده، اما در خصوص مال مشترک نیست، در مال دیگری است که مختص به اون شخصه، این مانعی نداره، این روشن. خب این یه مثال. مثال دوم باز هست، اینم مربوط به همین عین البته. و صاحب الدین اذا شهده للمهجور علی به مال یتعلق دینه به، خب مهجور علی یه کسیست که دیگه بدهیش بالا اومده و مهجور شده، مانداش این شخص بخواد شهادتی بده برای مهجور علی یه مالی رو که بالاخره این جزء طلبکاراشه، که قطعا این از اون مال مال خودش هم اثبات میکند اگر شهادت بده دیگه، چون رو باید بگیرد دیگه. این هم مثلا همین به خلاف غیر مهجور علی، غیر مهجور علی نه، چون غیر مهجور علی داراییش بیش از حد دینشه، فلذا این متعین نیست که حالا اون مالی رو که شهادت میدهد این همون باشد که برایش بهش مخواد بده، تأثیری ندارد، چون بالاخره چه شهادت بده چه ندن این دین او بهش چه آقا میرسه، چون فرق این است که اموال اون محجور، غیر مهجور بیش از دینشه، مثلا معلومه دیگه، روشنه، واضحه. و به خلاف مال لم یتعلق هجره به، ممکنه که هجر باشد از بعضی از اموال و در خصوص اون اگر این دائن شهادت بده قبول نیست، و الا در غیر این مال مهجور سایر اموالی دارد که مهجور نیست در اونها، باز مانعی چی آقا نداره. فرض کن اموال منقولش رو حج کردن، خب یا در اموال چی آقا غیر منقول شهادت بده، این گونه مانعی چی آقا نداره، روشنه. اینا همه در مورد این بود. والوصی والوکیل اذا کان لهما زیادت اجر به زیادت المال، این میشه منفعت، چون اجرت از قبیل چی است آقا؟ منفعت. خب اجیر بیاد شهادت بده به گونه ای که این شهادت منجر به این بشه که اجرت او هم چی بشه آقا؟ بیشتر بشه، برای اون موجب، به نفع موجب شهادت بده در جایی که این شهادتش سبب بشه به چی آقا؟ برای چی؟ برای اینکه این مزدش چی بشه آقا؟ بیشتر بشه. این از قبیل زیاد منفعته، اینم روشنه. پس این مثال دوم میشه. بل و کذا فی ما کان لهما الولایه علیه و کانا مدعیین به حق ولایتهما. گفتیم که این معناش اینه که اینجور تفسیر کردیم که یعنی و کذلک لا تقبل شهادتهما فی ما کان تحت ولایت ما بالوصایه و البکاله من اموال المیت و الموکل، لکن لا مطلقا، بل ما اذا دعیا مالا و زیادت اجرت به عنوان حق ولایت ما علی تلک الاموال. یعنی چی؟ یعنی وقتی که این وکیل یا وصی شهادت میدهد به نفع موکل یا موصی، این شهادتش به گونه ای باشد که چون این وکیل و وصی پول هم میگیرن، اجرت هم میگیرن، وصی میتونه پول بگیره، بگی آقا من وصی قبول نمیکنم مگر اینکه اجرتی برای من در نظر چی آقا بگیری، بله، کما اینکه وکیل هم میتونه چیکار بکنه آقا پول بگیره. بنابراین اگر شهادتی بدهد به نفع موکل یا موصی، پول شهادتی بدهد موصی میت که موجب بشه که در اثر زیادی گستره ولایت او یا وصایت او یا وکالت او این اجرتش هم به مال چی بشه آقا؟ بیشتر بشه. این هم باز برمیگرده به چی آقا؟ نفع، چون به مال میخواد منجر بشه به زیادی اجرت الوکالت او دیگه یا اجرت الوصایه او، این میشه باز نفع. بعد ادامه داره و اما عدم و قبوله، بله، اما عدم قبول مطلقا من هما ففیه اشکالون، یعنی اونجایی که به شهادت شما جلب زیادی اجرتش نباشه بخواهم من بکنیم، نه مطلق الوسیل و مطلق الوکیل نمیشه که شهادت قبول نشه به نفع موکل یا موسی خودش، نه، اونجاییست که این شهادت اون منجر بشه به زیادی چه آقا؟ اجرتش، یعنی نفعش، بله، اینا قبول نیست. و که شهادت شریف، حالا اینجا از قبیل حقه، این مثال آخرش از قبیل چی است آقا؟ حقه، منفعت هم نیست. و که شهادت شریک لبیع شخص، شخص یعنی نصیب، یعنی اون نصیبی که هر کدوم از دو تا شریک با هم دارن. بله، لبیع شخص الذی فیه له اشرف. خب اینجا اگر شهادت بدهد اون وقت حقی برای او ثابت میشد، حق حکمی، حق شیعه حکمی، حق اون است که اون شریک بخواد بفروشد بدون، اول باید به او بفروشد بدون، با اینکه او مطالبه خرید میکند به غیر چی آقا نمیتونه بفروشه. علاقه به ذاله که مبارز جر نفع، این هم یک جر نفعی میکنه، اما نه اون منفعت اونجاست، اون تقسیمی که سگانه ایشون کرده بود، اینن او منفعتن او حقن، این سومی اشبه به چی میشه آقا؟ حق میشه. این متن، حالا محمد بفرمایید این خود دلیل این مطلب رو، اصل این مطلب اتفاقیه که یشترط فی قبول شهاده ارتفاع التهمه، اصلش قبول اتفاقیه که در جواهر اومده دارد که الوصف الخامس ارتفاع التهمه فی الجمله بلا خلاف اجده فی نسلن و فتمن بل الاجماع بقسمه علیه بل النصوص فیه مستفیدتون او متواتره. خب این نصوص که فراوانه، مال نوازجی رو آوردیم جا خدمت شما میخونیم. سیه عبدالله ابن سلام قال قلت لعبی عبدالله ابن سلام ما یورد من الشهود، چه شهود و شهادتی که رد میشد، چه کدوم شاهد است که حدیث رد میشد؟ قال فقال علیه السلام الذنین و المتهم. قال قلت فالفاسق و الخائن. قال علیه السلام ذالک یدخل فی الذنین. خب فاسق و خائن چی؟ اون در زمین داخله. حالا صاحب جواهر میگه این فاسق مربوط فاسق اعتقادی هست، فاسق فعلی عملی نیست. حرف بسیار متینی زده ایشون. چرا؟ چون فاسق عملی و فعلی اون که به دلیل ادله نصوص کتاب و سنت خودش خارج شده بود. اینجا اکن فاسقان به نبعین فتبین و ادله اعتبار عدالت در شهادت فهمید که بله فستش دو شهیدین عدلین من رجالکم ذوی عدل، اشهد ذوی عدل و اشهد ذوی عدل، درست همین طوره. بله و نصوص هم که متواتره، پس نیازی نیست که داخل در امان زنین بشد اونا. پس زنین مقصود فاسقی چی است آقا؟ اعتقادی. عبارت جواهر میکنه ببینید و ظاهر ان المراد بالذنین هنا المتهم فی دینه بقرینه ادخال الخائن والفاسق فیه. چه قرینیتی داره آقا؟ وجه الملازمه چی هست؟ که چون فاسق و خائن رو داخل در زنین کرده، پس بنابراین ملازمش این است که این زنین مقصود فاسق اعتقادی باشد. ملازمش بیان کردیم خدمت شما چیه؟ این است که اون فاسق فعلی و عملی اون به ادله قطعیه نصوص کتاب و سنت خودش خارج شده و دلالت کردن بر عدم قبول شهادتش دیگه. پس بنابراین از این عنوان زنین او مراد چی آقا؟ نیست. پس این شما فسقیه ایشون میگه فسقی چی است آقا؟ اعتقادی. بل فاسق فیه، بل به قرینه ادخال خائن بل فاسق فیه و عطف المتهم علی، عطف المتهم علی یعنی اینکه متهم رو بهش عطف کرده، میخواد بگه که از این زنین متهم مقصود نیست. زنین و ما هو علی الغیبه به زنین، زنین اینجا ولو این که اون هم با سازداده من متهمه، همه مفسرین اجماع کردن که اون زنین معنی چی است آقا؟ متهم، یعنی او واقعا به غیب مطلعه. اینجور نیست که فقط او متهم باشد، یعنی به این معنا که او یک ادعایی بکند و ادعای نفی بکنه یک ادعای اثبات بکنه. این حقیقت واقعی این است که او غیب رو میداند. این گفتن یعنی این است، زنی نمونجا گفتن یعنی دایش متهم، لفظ متهم آوردن در اونجا.
اونجا ولی به معنای بخیل نگرفته شده، به معنای بخل
علال غیب به بخیل. بله من عرض میکنم خدمت شما معنای متهم رو تصریح کردن، ممکنن به بخیل هم گفته باشن. متهم رو اونجا دیدیم، متهم اونجا انصر به سیاقه، ولی بخیل که غیب رو نمیخواد بخشش بکند که این متهمه، یعنی به این معنا که یه واقعیته، نه این که متهم باشد به این معنا که خودش رو ادعا بکند و اما ادعای نفی بکنند ادعای اثبات بکنند. یعنی او حقیقت واقع او مطلع به غیبه. حالا اینجا هم زنین یعنی متهم، زنین یعنی به معنی مزنون، یعنی مزنون بفرمایید که فسق یا مظنون قبول فی شهادتهی. این گفته از دنین، ایشون میگه که یعنی که کسی که به اصطلاح مظنون هست به میفرمایید که فسق اعتقادی. این رو صاحب جواهر داره دیگه، گفتم خوندی بدان که بله، و ظاهر ان المراد به دنین هنا المتهم چی آقا؟ فی دینهی، نه در عملش. فی دین یعنی به معنای که در اعتقادش، بله بله بله، یعنی به این معنا که او به سلام مظنون هست که او مؤمن نباشد، مظنون هست که او فساد چی داشته باشد آقا؟ اعتقادی داشته باشد. نه 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 نه، فاسق عملی این نیست. این عدلی که میگن حالا متقلیل معروف هم همینه دیگه. فلذا شما در باب سعی ابن عبی یعفور نگاه بکنید، در اونجا که عدل بنا میکنه، در نصوصی که راجب عدالت آوردن نگاه بکنید آقا، اینا همه اینا نظر داده به چی آقا؟ به جهت عمل، که اجتناب کبائر بکنه، گناهان رو مرتکب نشد، عفت داشته باشد، کذا و کذا. تمام این نصوصی که خوندیم وارد شدن در تحدید عدالت، هیچ کدوم اینا نظر به فساد اعتقادی چی آقا؟ ندارن. خب به قرینه ادخال الخائن والفاسق فی، چون فاسق داخل کرده، معلوم میشد که این مراد متهم در دین هست. و عطف المتهم علیه، این متهم به معنی متهم بعضی از جنح بودن و کذا و کذا و کذا نیست که زنین رو به شما بگید اونجور بزنید، و معنی کل متهم ولو من هیچ جلب منفعه و دفع چی آقا؟ ضرر.
بعد اشتراط ایمان که داشتیم
نه، اون متهمه به فسق به فساد غیر از خود فاسده، اونجا که اشتراط ایمان کردن اون است که یقینا علم داشته باشید که چی است آقا؟ فاسد عقیده هست. اونجا چادر چه قبول کی آقا؟ نیست. کسی میگه مؤمن چهته در چی رو میخواد خارج بکنه آقا؟ اونه که یقینا کی است آقا؟ فاسده. اینا عامه رو یا عقاید فاسده رو که داشته فساد قبول نیست که یقین داشته باشید. این حالا میخواد بگه که حتی متهم یعنی مظنون الفساد، کسی که متهم است به این که آقا فساد عقیده داره، پس یه موقع است که ما علم داریم این شخص فساد عقیده هست، خب این اشتراط ایمان اینجا فایده میده که این است که این ایمان چی آقا؟ نداره. گفتن تازه این کجا تشریف داشتی شما؟ گفتیم سازداده اونجا، اونجا سازدادم گفتیم به معنای همون متهمه، و بعضی هم بخیل گفتن ما در ترجمه در تفسیرش نوشتیم مثلا که اون متهم انسبه هیچی، اونجا اصلا به مقام مربوط نیست. حالا این که با سازداده اینجا ببنه متهمی، چه خود نفس گفته دیگه، هر صاحب جواهره دیگه گفته که از زنین المراد و به زنین هنا چی است آقا؟ المتهم، عبارت جواهره دیگه. حالا اشکال نداره، حتی اصحاب جواهر داری میکنه فرناس شما که ایشون میگه که این فاسق به معنای فاسق در دین هست، متهم در دین هست، به قرین ادخال الخائن، خود خائن داخل کرده درش این رو، خود همین که خائن فاسق رو، یعنی در این متهم عنوان خائن و فاسق رو داخل کرده. اگر خائن، خائن به معنای خیانت دیگه، خیانتکار. حالا و فاسق هم به معنای متهم در دین، یعنی متهم در فساد در چی آقا؟ در دین خودش، عقیده خودش. و عقل به قرینه عقل متهم علی، متهم رو عقل کرده، یعنی میخواد بگه که از این زنین اراده مطلق المتهم ولو به خاطر جلب منفعت و دفع ضرر چی مراد چی آقا؟ نیست، اونم مراد نیست، بس متعین میشه در همونی که خوش گفته. و این حکیه ان استها تفسیره بالمتهم، یعنی مطلق المتهم، ولی این حرف درست نیست، چون اگه متهم دوباره خودش عقل کرده، اگه متهم مراد باشه دیگه تکرار میشد، بله تکرار میشد دیگه، تکرار میشد. اگر زنین رو متهم مطلق و متهم بگیریم چی میشد آقا؟ تکرار میشد، این خلاف دیگه، از خلاف تکرار هست. و حین اذن یکون المراد بالمتهم چی است آقا؟ المعطوف علی زنین المتهم فی خصوص الواقع، اون زنین متهم در دین، این متهم یعنی متهم در خصوص اون واقعی که میخواد چی بده آقا؟ شهادت بده، یعنی خود متهم به معنای زینف بودن در اون واقع هست. این واقع رو پیشون شهادت بدهد، یا از این واقع جلب منفعتی میکند یا دفع ضرری از خودش چیاقا میکند. این در خصوص واقع میشد متهم سرجا خوش محفوظ معناش، ولیکن زنین متهم خاصی مقصوده و اون متهم در چیاقا دین مقصوده. این بیان ایشون هست. بله و حین اذن فعط کل خصمه. حالا بعضی نصوص بعدش خصم هم دارد، در این روایت نیست، روایت بعدی هست. میگه خصم هم که میاد، البته اونجا خصم هم عطف خاص هست بچی آقا بله از قبیل عطف خاص هست. میگه بله اما و این اذن فعط کل خصمه علیه فی خبر ابی بصیر و غیرهی من عطف خاص علل آه. خب این یک روایت. روایت دوم صحیح حلبی هست. قال سئل ابو عبدالله علیه السلام اما یرد من الشهود، فقال الذنین والمتهم والخصم. همین بود که الان صاحب جواب گفته که خصم میگن از قبیل عطف خاص است. بر چی آقا؟ یعنی خصم به این معنا که آره، یعنی خصم هر متهمی خصم نیست، ولی هر خصمی در خصوص اون واقع چی هست آقا؟ متهمه.
یعنی
بعد زر زدن به خصم میشه. بعد دارد که قال قلت فالفاسق و الخائن در زید همین، فقال السلام هذا یقول فی زنین. روایت بعدی هم که همین سید محمد مسلم بله، یعنی که آقا این خصوص این که خصم الان هست متهم هست برای چی؟ برای اینکه این شهادت رو که میدهد از خودش یا دفع ضرر بکند یا جلب چی آقا؟ منفعت بکند دیگه. خب یکی مصادیقش دیگه، کلزا این یکی از مصادیقه. ترجمه فرمودید؟ بله. ولی همیشه خصم نیست، مثلا برادرشه، پدرشه، فلانشه، میخواد شهادت بده، اون که خصم نیست که، ولی که باز متهم به جلب منفعت دفع ضرر چی آقا؟ هست. پس کل خصمین متهمون اگر شهادت بده، ولی کل متهمین چی آقا؟ لیس به خصمین. روشنه دیگه اینا، واضحه. بله. و همچنین موثقه سماعه قال سألت عما یرد من الشهود قال المریب. آقا این لفظ مریب اینجا اضافه شده. و الخصم و شریک و دافع و مغرمن و الاجیر و العبد و تابع و المتهم کل هؤلاء ترد به شهادت هم. اینا به نظرم واضحه. یکیش فقط مریب هست که مریب چیه؟ به نظر بنده مقصود از مریب متبرع به شهادت هست، یعنی خودش. ای کاش فقها در بحث متبرع که بحث میکردن که میایین بعدن این روایت میآوردن، ولی هیچ کدوم به این روایت مسئول نکردن، به بعضی روایت عامی و اهل سنت استدلال کردن، ولی این روایت شایسته است که استدلال بشه. این روایت موثقه در بحث چی آقا؟ متبرع به شهادت. کسی که خوشی که دعوتش نکرده خودش میاد شهادت بده، که شهادت این چی آقا؟ مریبون. این هست درسته. تا اینجا این روایات هست. حالا بله تابع دیگه، مثل کسی که خرجش دیگری میکشه تابع اوست. گفتن در بحث سفر کسی که تابع باشد نیاد نیست که اتنا صغیر باشد. مثلا زن رو گفتن تابع شوهرشه. تجربه فرمودی؟ اینطوری بله؟ خب تابع به لحاظ این که منفعتش در گروه مطبوع خودشه. تجربه فرمودی؟ بله دیگه، شهادت تابع یعنی مطبوع دیگه، معلومه با قرینه مقابل روشنه. این دافع بقیه معلومه دیگه، دافع مغرم، اجیر، عبد، تابع که گفتیم در بحث مسافر نگاه بکنید. تابع، تابع یعنی کسی که در عیشش، در زندگیش تابع شخص دیگریست. تجربه فرمودید اینطوری. خب این میاد به نفع مطبوع شهادت بدهد، اینجا قبول چی آقا؟ نیست. زینف دیگه. بعد متهم کل در روشنه. روایت دیگر که مرسل هست، لا تجوز شهادت المرید، باز تکرار کرده در شهادت روایت مرسل، الخصم دافع مغرم الى آخر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.